الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مالی را مؤسسین که ملک خودشون نیست و اختیارش رو ندارن این رو تخصیص دادن به یک امر اعتباری، به یک شخص اعتباری، و یا اینکه تحبیس کردن برای یک شخص اعتباری، این تصرفاتشون نافذ نیست مگر آن که مالکین واقعی اون مال اجازه کنن. بعد که در این صورت که اجازه کردن، اون وقت معاملات نافذ میشه، تصرفات نافذ میشود. بحث در این بود که دلیل این نفوذ چیه؟ گفتن امور ثلاثه است. امر اول بیان شد، امر دوم، دلیل دوم برای نفوذ. دلیل دوم این است که سیره عقلایی و بنای عقلایی در مواردی که فضولتن کاری از طرف فضول انجام می شود و بعد مالک و صاحب اختیار واقعی اجازه می کند، اندل عقلا اون معامله نافذه، اون معامله صحیحه. و این بنای عقلایی و سیره عقلایی رد نشده ازش در شرع مقدس، پس معلوم میشه پذیرفته شده است. بنابراین ما صرف نظر از اطلاقات و عمومات، از اونا هم صرف نظر بکنیم، این دلیل دلیل دیگری است که ما میبینیم اندل عقلا فی جمیع انحاء العالم. اگه کسی بره کسی رو چیز رو بفروشه، مثلا پدری میونه فرزندش رفته حالا ماشینش رو فروخته یا فرشی رو فروخته، بعد پدر خبردار میشه، میگه خب حالا نبر، نمیگن این معامله باطله باید از اول پدر دوباره بیاد بفروشه، میگن خب همین که اجازه کرد کفایت میکنه. و همینطور مثالهای مختلف در این بود. یعنی معاملات فضولیه که اون صاحب اصلی وقتی اجازه کرد، عقلای عالم نافذ میدونن او رو، و شرع هم از این رد نفرموده. پس بنابراین به این دلیل میتونیم بگیم که وقتی اونا اجازه کردن معامله درسته. از ثانی، یعنی دلیل دوم برای نافذ بودن تصرفات بعد از اجازه، لو اغمزنا عن الوجه الاول، که تمسک به اطلاقات عمومات بود، فبناءً علی جواز الاعتماد علی الارتکاز العقلائی به اثبات مشروعیت شخص الاعتباری یمکن بود، بنابر جواز و امکان اعتماد بر ارتکاز عقلائی برای اثبات مشروعیت شخص اعتباری. اصل مشروعیت شخص اعتباری رو وقتی ما به ارتکاز عقلائی توانستیم درست کنیم و بگیم از این راه هم می شود درست کرد، دیگه این بند و بیلاش و این خصوصیات و این متفرعاتش رو هم به همون میتوان درست کرد. یمکن القول هذا تصرف یمزیه العقلا بعد اجازت المالک. این یه تصرفی است که، یعنی این تصرف بعد الاجازه، این تصرفی است که امضا میکنن عقلا اون رو بعد از اجازه مالک. و الارتکاز نفسه امضاء الشارع، خود این ارتکاز هم شارع امضا فرموده و رد نفرموده. و به هذا تثبت مشروعیت و تصرف المذکور، به همین امضاء الشارع ثابت می‌گردد مشروعیت اون تصرفی که ذکر شد، یعنی تصرفی که در حدوث با اجازه من له الاجازه همراه نبوده ولی در بقا اجازه او فراهم شده. والالزام الموجود فی بعض القوانین به ملکیت قسم من رأس المال الاولی للشرکات المساهمه للمؤسسین لا ينافي الارتكاز المذكور. انقلت این قول که خب در خیلی از قوانین کشورهای مختلف اونجا شرط شده که باید مالکین و مؤسسین مالک باشن و اگر مالک نباشن میگن مثلا این معتبر نیست، رسمی نیست از نظر دولت، از نظر نظام اون کشور میگن رسمی نیست. میفرمایند که این منافاتی نداره با اون امر عقلایی، چون دولت ها و پارلمان ها و اینها برای یه اغراض خاصی که دارن یه شرایطی، یه خصوصیاتی رو میان قرار میدن. مثلا میگن آقا ازدواج وقتی ما قبول داریم رسمیه که ثبت شده باشه، یا میگه مثلا سن مثلا دختر باید 18 سال باشه. این معناش این نیستش که یعنی شرعن اگه 18 سال نبود، حالا 17 سالش بود 16 سالش بود باطل اینا ازدواجشون باطله، یا اگر نرفتن ثبت بکنن بگیم باطله. باطل نیست. خب حالا قانون اون کشور به ملاحظه اینجوری قرار داده شده. ما بحثمون شرعیه، میخوام ببینم از نظر شرعی چطوره. حالا ولی اون که از نظر قانون یک کشور یا یه جایی بیان رسمی نشناسن اون رو، این ربطی به بحث شرعیش نداره. والالزام و این والالزام جواب اون اشکال مقدره که عرض کردیم، دفع دخل مقدر. والالزام الموجود فی بعض القوانین، الزام به چی کردن؟ به ملکیت قسم من رأس المال الاولی برای شرکت هایی که سهام دارن، به ملکیت قسم من رأس المال، ملکیت برای کی باداشته باشه؟ للمؤسسین. این مطلب لا ینافل ارتکاز المذکور، این قوانین بعض مملکت ها و اینا با اون ارتکاز مذکور عقلایی منافات نداره. ارتکاز اینه که این معامله درسته، این نافذه، حالا ولی اون که به رسمیت شناخته نشه. لأنهم چون یقرون احیانا، چون واضعین قوانین، این واضع این قوانین، انهم برمیگرده زمینش به چی؟ به قوانین. منتها خود قوانین که معنی نداره، یعنی مقصود واضع این قوانین هن. بهش میگن استخدام به این. لأنهم چون واضع اون قوانین، یقرون احیانا لمصالح معینه امورا اوسع من ارتکازات و بناعات العقلا، مقرر میسازن و قانون میگذران، قانونی میکنن احیانا به خاطر بعض مسائلی که معین است پیش اونها، یه اموری رو که اون امور اوسع است و گسترده تر است از ارتکازات و بناعات عقلا. بناعات عقلا این نیستش که اگه نرفتن ثبت بکنن در ثبت احوال این معامله انجام نشده. بناعات عقلا برای این نیست که اگر یک دختر و پسری سنشون به فلان حد نرسید، اگر ازدواج اومدن کردن اینو زن و شوهر نیستن و نه، اما بناعات عقلا اوسع است از اون چیزی که دولت ها و پارلمان ها و مثلا اینها قرار میدن گاهی. مثل چی؟ که وجوب تسجیل الملکیه او زوجیه فی المحاضر الرسمیه و الادارات المختصه لترتیب آثار الملکیه او زوجیه، مثل لزوم تسجیل و ثبت نمودن ملکیت، ملکیت خانه ای، مغازه ای، زمینی، ماشینی، چیزی، یا تسجیل زوجیت در محضرهای رسمی و اداراتی که اختصاص دارد برای این امور. که وجوب تسجیل الملکیه او زوجیه برای چی؟ برای ترتیب آثار ملکیت و زوجیه. این لزوم تسجیل برای این که ترتیب داده بشود آثار ملکیت و زوجیت، این یه امریست فراتر از اونچه که عقلا میگن. من نهو غیر لازم عند العقلا، با اینکه این تسجیل لازم نیست عند العقلا، ولی قانون گفته. این منافاتی با حرف ما نداره. پس بنابراین دلیل دوم این شد که ولو قوانین کشورها بگه تا ثبت نکنید ما مثلا بانک رو به رسمیت نمیشناسیم، یا صندوق رو به رسمیت نمیشناسیم، یا شرکت رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی اگه خودشون اومدن بین خودشون و خدا اونو اعتبار کردن و ولو اینکه ابتداعا هم در حدوث یه مالی رو براش قرار دادن که حقشو نداشتن، بعد رفتن اجازه گرفتن، این صندوق، این شرکت، این مشروعیت شرعیه پیدا میکنه، تصرفاتش نافذه علی رغم اینکه ممکنه رسمی نباشه. دلیل سوم، صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، که داستان این صحیح این است که قضا امام باقر سلام الله علیه، قضا فی ولیدت باعها ابن سیدها، یه بنده خدایی یه کنیزی داشت، رفته بود مسافره، فرزند این شخص آمد کنیز باباشو فروخ بدون اذن پدر، یه نفر اومد خرید، اتفاقا از این کنیزم بچه دار شد، بعد بابا که اومد دید که پسرش کنیزشو فروخته، یه معامله در حقیقت فضولی انجام داده دیگه، عقد نکاح که اونجا نیست، کنیزه میفروختن دیگه، میشه معاملکت ایمانکم میشه و حلاله دیگه، میشه مثل زوجه. اینا اومدن به خدمت شما عرض که پیش امام علیه السلام که اومد شکایت گفت که فرزندم این کارو کرده، حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن که خب برو هم کنیزتو و همون بچه شو هر دوشو بردار. بعد این هم رفت این کار رو کرد. بعد بابای این بچه خیلی جزع و فزع که بابا این بچه خودمه، چرا؟ حضرت فرمودن که خب حالا تو هم برو بچه اونو بگیر، یعنی اون بچه ای که اومده بیع فضولی انجام داده، اونو بگین گرو نگردار، بگو بچه ما آزاد کن تا بچه تو آزاد کنم. و تا اینکه مجبورم بشه که انه اون بیع اون مرعه رو هم اون کنیز رو هم اجازه کنه. از این روایت چی استفاده میشه؟ از این روایت استفاده میشه که این که اگر مالک واقعی اومد اجازه کرد معامله درسته، یه امر ارتکازی عقلایی تو ذهنها بوده، حضرت دارن راهکار نشون میدن، میگن این به خدمت برنامه رو تو اجرا کن تا اینکه او بیاد اجازه بکنه. میفرمان که قضا فی ولیدتن با اها ابن سیده ها و ابوه غائبون، حضرت قضاوت فرمودن در باره ولیده ای که، یعنی ولیده یعنی خانمی که فرزنددار شده و بچه رو متولد کرده، قضا فی ولیدتن با اها که اون ولیده رو فروخته است، ابن سیده ها فرزند مالکش، و ابوه غائب در حالی که پدر اون ابن غائب بود و خبر نداشت، فشتراها رجلون، یه مردی اون ولیده رو خرید، فولدت منه غلامن، به یک غلامی از اون رجل پیدا شد برای اون رجل از اون خانم، ثم قدم سید هل اول، بعد از این که بچه هم پیدا شد، الله بود یک سالی طول کشید دیگه تا اون حامله بشه و وضع هم بکنه و فلان و اینا، یه سالی طول کشید، اون سید اول. چرا میگه سید اول؟ چون این دوم هم شد سید دیگه، حالا در اثر ظاهر سید اول یعنی اون مالک اولی، اون حاضر شد، فخاصم سید هل اخیر، مخاصمه کرد و با سید اخیر که این نه من اجازه ندادم، بچه‌ام برات فضولتن فروخته، و قال هاذهی ولیدتی، گفت این مرعه این ولیده من است، کنیز منه، با ابنی به غیر اذنی او رو بدون اذن من فروخته، فقال، حضرت فرمود طبق به این نقل، فقال خذ ولیدتکم و ابنها، هم ولیدت رو یعنی اون زن رو و هم بچهش رو، هر دوش رو بگیر، چون حکم شرعیه در این موارد اینه که اون سید اول ولیده رو میگیره ولی فرزندش نمیشه، میگیره، اون بابای این فرزند باید پول این فرزند رو بیاد بپردازه ولیده رو بگیره و مجبور سید اول این کار رو قبول کنه، یعنی نمیتونه بگه مال خودم رو نمیخوام بفروشم، نه، چون در حقیقت کنده این ثمره مالشه، ولی یه ثمره ایست که باید اگر باباش پولش رو آورد به باباش بده. حضرت فرمود که فقال خذ ولیدت کن و ابنها، خب فناشده المشتری، فقالم، حالا این مشتری که دید هم زنش دستش رفت هم بچهش دستش رفت، هر دوش اومده گرفته، اومد خدمت امام علیه السلام و مناشده کرد، یعنی تضرع و زاری و به خدمت شما شد اینها کرد. فقال خذ ابنه، یعنی الذی با الولیده، حضرت اون بر فرزندشو بگیر، کدوم فرزندشو؟ همینی که فضولی کرده و اون ولیده رو اومده فروخته، اونو، نه یه فرزندهای دیگری که ربط نداشتن، شاید چند تا فرزندش اون رو ربطی نداشتن، نه، همین فرزندی که اومده این فضولی رو کرده و این ولیده رو فروخته اونو بگیر، حتی ينفذ لك ما باعك، اونو برو بگی تا این که اون سید اول انفاذ کند چیزی را که اون فرزندش به تو فروخته. فلما اخذ البیع الابن قال ابوه ارسل ابنی، خب این بیه اینجا به چیه؟ به معنای بیه، به معنای مشتریه، گای بی به معنای اشتراع هم میاد. فلما اخذ البیه، این سید دوم که بیه هست، وقتی اون ابن مشتری، ابن اون سید اول رو گرفت، قال ابوها ارسل ابنی، پدرش گفت که بچه منو بفرست، فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، و بچه دو نمیفرستم تو بچه منو بفرستی. فلما رعا ذالک سید الولیده الاول اجاز بیع ابنه، چون دید سید، سید اول صفت سیده، و چون دید اون سید اول که مالک واقعی این مرعه بود، چون این مطلب رو دید که گیر کرده، حالا بچهش هم اخذ کرده و اینا، اجاز بیع ابنه، اجازه کرد بیع اون پسرش رو که اومده بود فضولتن این کنیزش رو فروخته بود. نه نه، بیع را، اون ولیده که بیع نبوده، چون اون حکم خودشو داره، اون بیع رو اجازه کرد. وقتی بیع رو اجازه میکنه خصوصیتش این میشه، به خصوص اگر ما کشف قائل باشیم دیگه، اصلا اون مسئله به میره، یعنی معلوم میشه از روز اول این ازدواج این درست بوده، بچه هم مال حر مال اونه و این دیگه داخل اون مسئله نمیشه. خب میفرماد که ان صحت البیع الفضولی، بله، بلکن، بله، وجه دلال، حالا وجه دلال این خبر بر مدعای ما چیه؟ مدعای ما این است که با اجازه درست میشه. وجه دلالت این است که ان الخبر و ان جاء في مورد آخر، این خبر اگرچه در یه مورد دیگری است، در مورد شخص اعتباری نیست، در مورد بیای معمولی هم نیست، بیای کنیزی است که آمده فروخته، و ان جاء في مورد آخر، ولكن يستفاد من عبارت خذ ابنه یعنی الذي با الولیده حتی ينفذ لك ما با اک، اما از این جمله امام که حضرت فرمود به حسب این نقل فرزندش رو بگیر، یعنی اون فرزندی که اون ولیده رو به تو فروخته، تا اینو بگیر تا انفاذ کند برای تو اون چیزی را که او فروخته است، این دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که ان نصیحت البیع الفضولی مع الاجازه کان امرا مرکوزا، معلومه صحت فضولی با اجازه یه امر مرکوز در اذهان بوده، نه اینکه حضرت در اینجا با همین تازه میخوان مسئله رو هم که فضولی جایزه یاد بدن. نه، شنه اونو مفروغانن گرفتن راکار نشون میدن، یعنی این کارو بکن تا اجازه کنه، یعنی اجازه که خودت میدونی کار درسته دیگه. و ظاهر هازه نکتت العقلائیه لا تختصو بالبی، این خوبه باشه، و من از ظاهر ان هازه نکتت العقلائیه، یا و ظاهر ان هازه نکتت، بالاخره یا باید بشه و من از ظاهر، یا باشه و ظاهر ان هازه نکتت العقلائیه، این لا تختصو بالبی، اختصاص به بی نداره، بله یا بلکه این نکته عقلایی این قاعدتون عامتون تصحح کل تصرف به مال الغیر علا فرض اجازت المالک، هر تصرفی که به مال غیر انجام شده از طرف فضول، این بر فرض اجازه مالک تصحیح میگرده، تصحح تصحیح گردیده میشود و صحیح گردیده میشود، هر تصرف به مال دیگری در چه صورتی تصحیح می شود؟ علا فرض اجازت المالک. وقتی که این یک نکته عام شد و علا هازا یمکن و تعدیم مورد الحدیث الى محل کلامنا به تفتن الى اقلائیت نکتت المذکوره، می شود تعدی کرد از مورد حدیث که معامله بیعی باشد به محل کلام ما به واسطه توجه و تفتن به اون نکته عقلایی که ذکر شد. و هذا الوجه مبنی على اعتبار الارتكاز العقلائی به امضاء ما تجسد منه خارجا و على احراز ان المرتكز في اذهان العقلاء عدم الفرق في نکته العقلائیه المذکوره بین الشخص طبیعی و الاعتباری. خب فرماین که این که ما بخواییم از این حدیث استفاده بکنیم برای ما نحنفی، نیاز داره به توجه به دو تا مطلب. مطلب اول این است که ما بگیم نکات عقلایی ولو هنوز تجسد در خارج پیدا نکرده، عملیاتی در خارج نشده کلش، بگیم وقتی امام بخشی را که در خارج تجسد پیدا کرده قبول فرمودن، معلوم میشه که کلش را قبول کردن. خب مثلا مثال بزنم، فرض کنید تو عقلا خبره، تو ذهنشون اینه که خبر آدم ثقه حجته، خبر آدم حسن هم حجته، یعنی کسی که مد در بارش هست، ولی گفته نشده ثقتون، اما میگن آدم خوبیه، مثلا فاضلون خیرون اینا. حالا اگر در خارج ما دیدیم پیش امام خبرهای حسن بود و مردم اول میگنن حرف نزدن، الان مصداقی برای خبر حسن نبود، اینجا گفته میشود که ولو کل اون مرتکز عقلایی در خارج به عمل نیامده و مترجم به عمل به قول آیون نشده، ولی بخشیش شده، وقتی امام اون بخش رو رد نکرد، معلوم میشه کلش رو قبول داره، چون برداشت مردم اینه که معلوم میشه امام همه رو قبول داره و الا میفرمود به ما که اینش رو قبول دارم اونو قبول ندارم. اینجا هم اینجوری بگیم تو ذهن عقلا اینه که هر تصرفی که فضول انجام بده، چه بی باشه چه غیر بی باشه، این وقتی اجازه من لول اجازه بهش ملحق شد، دیگه اون تصرف درسته. این تو ذهن عقلاست. اون مقداریش که تجسد در خارج پیدا کرده تو این حدیث کدوم بیعشه، نه همه تصرف ها. بیان بگیم که وقتی حضرت از این کلام حضرت معلوم شد که این مقدارش رو حضرت امضا فرموده و قبول فرموده، معلوم میشه که کلش مورد قبوله، بنابراین اینجا بیعه. حالا اگه اجاره بود، فضولته، ایو صلح بود فضولته، مزاربه بود فضولته، مزارعه بود فضولته، همه اینا درست میشه. ولو اینکه تو حدیث این مورد فقط بی بود. این یه مطلب. مطلب دوم باید بگیم، باید بگیم در ذهن عقلا باز فرقی نمیکنه که طرف معامله شخص حقیقی باشه یا شخص اعتباری باشه. تو شخص اعتباری هم در نظر اونا همین جوره. مثلا یک کسی آمد غلات یه وقفی رو فروخ بدون اجازه، بعد متولی اون وقت فهمید، گفت حالا عجست، با اینکه وقف شخص اعتباریه دیگه، فرقی تو عقلا نیست که کسی بیاد مال زید رو بفروشه بعد زید بگه عجست، و یا یه کسی فضولاً بره چیکار کنه، بره عوائد یه وقفی رو بفروشه بعد متولی خبردار بشه بگه عجست، یا حاکم شهر خبردار بشه در صورتی که متولی خاص نداشته باشه بگه عجست. تو ذهن عقلا فرق نمیکنه اینا با هم دیگه. پس باید این دو امر رو ضمیمه بکنیم. و هذا الوجه مبنی على اعتبار الارتكاز العقلائی به چی؟ به سبب امضاء مقداری که تجسد منه خارجه، مقداری که تجسد و تجسم پیدا کرده در خارج، همین که اون مقدارش رو شارع امضاء کرد، این کافیست برای این که بگیم کل اون امر ارتکازی به تمامی امضاء شده. یکی این مبنی بر اینه، و دو مبنی بر چی هست؟ الا احراز ان المرتكز في اذهان العقلاء عدم الفرق در اون نکته عقلایی که ذکر گردیده شد بین شخص طبیعی و اعتباری. یعنی تو ذهنشون که فرقی نمیکنه که حالا اون فضول رفته باشه راجع به یه امر حقیقی فضولی کرده باشه، اون حقیقیه اومده باشه اجازه کرده باشه، یا اون فضول راجع به یه امر اعتباری رفته باشه این کارو کرده باشه و بعد من لول اجازه در اون امر اعتباری بیاد اجازه بکنه. حالا در اینجا هم این مؤسسین مثلا اومدن یه مالی رو برای این شرکت قرار دادن، برای این بانک قرار دادن فضولتن، بعد مالک اصلی یا من لول اجازه فهمید گفت عجزتو. در نظر اونقرا اینجا هم مثل اونجاییست که مالک حقیقی باشه و اونجوری باشه. پس بنابراین همه اینا مشمول این روایت شریفه می شود. خب الاشکال علی تصحیح بالاجازه، ظاهرا زور شده باشه. بله و صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.